اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد که دستگاه امنیتی به ایمیل‌های شخصی شماری از افراد وارد شده است. دو نهاد جهانی حقوق بشر خواستار جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی شدند. و بانک مرکزی هند نقل و انتقال ارز برای خرید نفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید. اینجا مجله نیمروزی ماست. محمد زرقامی هستم، در نیمروز شنبه در کنار شما خواهم بود. نخست مروری داریم بر تازه ترین خبرها و پس از اون میتونید شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید، آن هم در شنبه چهارم دی ماه 89 خورشیدی. یک بار دیگه تاریخ رو بگم که برابر میشه با 25 دسامبر 2010 میلادی. اما نخست بشنوید از خبرها. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اذعان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی شماری از افراد وارد شده است. او در اظهاراتی که در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد را نفوذی‌های بیگانگان نامید. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم در خبری که بر این اساس منتشر کرده از قول آقای مصلحی نوشته است: یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که ما به ایمیل ها دسترسی داریم که ظرف 24 ساعت آنها ایمیل ها را کد و رمز کردند. البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف 48 ساعت آن کد و رمز ها را باز کردند. این اظهارات در حالی بیان می شود که در جریان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری دهم، ارتباطات اینترنتی یکی از مهمترین وسایل هماهنگی میان معترضان به نتایج انتخابات و برگزاری تجمعات بود. دو نهاد بین المللی حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه خواستار توقف اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شدند. در بیانیه‌هایی که روز جمعه دو سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر منتشر کردند، ضمن انتقاد از آنچه شکنجه آقای لطیفی و عدم دسترسی او به دادگاهی عادلانه خوانده شده، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که حکم اعدام او را لغو کنند. حبیب الله لطیفی که دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام بود، اول آبان ماه 1386 خورشیدی به اتهام همکاری با گروه‌های ضد انقلاب دستگیر شد. وکیل مدافع آقای لطیفی اعلام کرده است که به او اطلاع دادند حکم اعدام موکلش روز یک شنبه اجرا خواهد شد. بانک مرکزی هند با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از جمهوری اسلامی ایران را انجام نخواهد داد. طبق این اطلاعیه، وارد کنندگان نفت و گاز از ایران باید در خارج از سیستم مالی ACU و با ارزهای معتبر بین المللی پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. ACU یا اتحادیه پایاپای آسیایی در سال 1974 میلادی در تهران برای تسهیل در مبادلات تجاری کشورهای عضو تشکیل شد. ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، میانمار، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان اعضای این اتحادیه هستند. به گفته منابع صنعت نفت در هند، این تصمیم بانک مرکزی احتمالاً به واردات نفت این کشور از ایران لطمه خواهد زد، زیرا وارد کنندگان از این پس مجبورند از طریق بانک‌های دیگری پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده دیدگاه‌ها باشید که من بهش می‌بخشم، شنونده مجله فرهنگی باشید که من به اشتباه گفتم دیدگاه‌ها.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با بالا گرفتن موج اعتراض‌های جهانی به حکم‌های 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، در گفتگو با بابک سالاری، مستندساز و عکاس، امروز در یونان.
جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه.
و با موفقیت 3 سینماگر ایرانی در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی، از جمله شاهین پرهامی، کارگردان فیلم مستند امین، تصویر تلاش و زندگی یک دلداده به پاسداری از موسیقی قشقایی در گفتگو با مستندساز ایرانی مقیم کانادا.
چون که معلومه هر ماه یا حتی هفته خیلی از این پیشکسازان دارن میرن از این دنیا و این گنجی که دارن و دارن با هاشون میبرن.
اعتراض ها به حکم محکومیت 6 سال حبس جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف کارگردانان ایرانی ادامه دارد. دادگاه انقلاب علاوه بر 6 سال حبس، جعفر پناهی را به 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرده است. این برنده شیر طلایی جشنواره ونیز سال 2000 به همراه محمد رسولوف متهم است که در پی اعتراض‌ها به انتخابات 22 خرداد سال گذشته بدون مجوز مشغول ساختن فیلمی در این باره بوده است. اینک جشنواره بین‌المللی 2011 فیلم برلن، برلیناله که جعفر پناهی را بر کرسی داور امسال این جشنواره جای داده، به حکم دادگاه انقلاب معترض است و همچنین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، عده‌ای از سینماگران بوسنی و هرزگوین، به اضافه حتی دولت آلمان و وزیر فرهنگ فرانسه و هر روز که گذشته بر فهرست معترضین به حکم‌های صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف افسوده شده و می‌شود. در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک جعفر پناهی، سطر اول یا استاتوس آن جمله مارتین سکورسیزی، سینماگر مشهور آمریکایی را می‌خوانیم. در این باره و با این مضمون: من از خبر حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف شوکه و دلسرد شدم و به عنوان یک فیلمساز همه باید در مقابل این احکام بایستیم و شجاعت آنها را تحسین کنیم و به سرعت برای آزادی فوری آنها اقدام کنیم. یکی از تازه ترین واکنش ها از آن فیلمسازان یونان است. بابک سالاری، مستندساز و عکاس مقیم کانادا که همکنون در تسالونیکی یونان است، خبرها در این باره را با پیک فرهنگ در میان می گذارد. سالاری، در یونان هم تلاشایی داره صورت میگیره در ارتباط با حکم محکومیتی که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. آخرین خبرها چیه؟
من تو تماسی که با جشنواره فیلم تسالونیکی یونان داشتم متوجه شدم که آخرین خبرها از آکادمی سینمای یونان هست که آقای تاسوس بولمودوس اطلاعیه صادر کرده که این اطلاعیه ادامه همون است که از طرف مجامع سینمای دنیا صادر شده. آزادی به غیر شرط پناهی هست و رسولوف و احترام به حق آزادی فیلم ساختن این فیلمساز ایرانی هست و آقای دیمیتری اپیدیس مدیر جشنواره تسالونیکی در تماس تلفنی که من همین امروز جمعه با او داشتم اعلام کرد که با جشنواره‌های تورنتو و بقیه جاهای دیگه در ارتباطه و همچنین گفتش که با آنجلوپولوس وجودی تماس میگیره و اونو در جریان میذاره و این جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه. جشنواره مونتریال بود که با هیئت جوری جشنواره اون دوره سینمای مونتریال با روبانای سبز در آخرین شب فستیوال شرکت کردند و این تاثیر فراوانی گذاشت روی اون مجموعه سینمایی. بعد از بازگشت پناهی به ایران بود که ایشون بازداشت شد و دیمیتری اپیدیس یکی از 4 پروگرامر این فستیوال تورنتو هست و جشنواره تورنتو هم در تلاشی که امروز یا فردا قطعنامه‌ای در ارتباط با حکم محکومیت پناهی صادر کنه.
دولت‌هایی هم بودن که عکس العمل نشون دادن در این ارتباط و همچنین چهره‌های شاخص سینمایی.
وزیر فرهنگ فرانسه از خودش عکس العمل نشون داده. دولت آلمان هم محکوم کرده. بنابراین تو سطح دولت‌ها هم این عمل اتفاق افتاده. سینماگرای برجسته دنیا یکی اسپیلبرگ هست و مارتین اسکورسیزی هست با الیور استون از هالیوود درود. و من فکر می‌کنم به زودی از طرف سینمای امریکا هم، چون قبلا این اتفاق افتاده، به زودی مجامع سینمایی دنیا با یک هوشیاری دقیقی دارن به این مسئله می‌پردازن که مسئله آزادی بیان سینماگر ایرانی هست. و با اینکه این مسئله امروز در مجامع عمومی و خصوصا به خاطر ارتباطاتی که از طریق اینترنت مجامع با هم دیگه در ارتباطن، شاید این یکی از مهمترین عملکردهای جامعه سینمایی جهانی باشه. من فکر نمی‌کنم چیزی به این شکل با این وسعت تو سطح دنیا اتفاق افتاده باشه. میشه گفت که بی‌نظیره.
پیک فرهنگ.
و خبر دیگر باز هم درباره سینما، اینکه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی به کار خود پایان داد. سینماگران ایرانی در این جشنواره 3 موفقیت کسب کردند. جزئیات را از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی می‌شنوید.
روز دوشنبه هفته گذشته جشنواره فیلم دبی به کار خود در این شهر پایان داد. در این جشنواره بیش از 150 فیلم از 57 کشور دنیا نمایش داده شد. این هفتمین سال برگزاری جشنواره فیلم دبی است و به گفته ژاک آکشوتی، فیلم نام نویس فرانسوی که مدت 4 سال است با این جشنواره همکاری می کند، جشنواره فیلم دبی رفته رفته به یک رویداد حرفه‌ای در عالم سینما تبدیل می شود.
ما یه پروگرام اروپایی هستیم که برای تهیه کننده ها یه صورتی درس میدیم راجع به تهیه کنندگی تو اروپا و فستیوال سینما. چند سال پیش از ما خواسته بیاییم یه همچین تیپی پروگرام برای خودشون درست کنیم برای خاورمیانه. من به نظر میاد این دفعه که اومدم به نظر میاد فستیوال دبی هر سال بهتر میشه. یعنی قبلا به نظرم اومد یه خود پرت و پلا بود اولا که می اومدم، الان به نظرم پروفشنال تر داره میشه، داره حرفه‌ای‌تر میشه. نتیجهش نسبتا خوبه، برای اینکه من مثلا این دفعه که اومدم تحت تایید کننده دیدم که مثلا سالهای پیش با ما بودن و حسابی الان تو کار افتادن، تو دور افتادن.
امسال تاکید اصلی جشنواره فیلم دبی بر سینمای عرب و سینمای آسیا و آفریقا بود و گردانندگان جشنواره سعی داشتند تا دو سینمای مصر و هند را در دبی با یکدیگر پیوند دهند. سینمای ایران هم با 5 فیلم خانه زیراب از سپیده فارسی، مرهم از علیرضا داوود نژاد، لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب، شکارچی از رافی پیتز و فیلم مستند امین از شاهین پرهامی در جشنواره فیلم دبی حضوری درخشان داشت. گوتامان بهاسکاران، تحلیلگر سینمایی روزنامه تایمز هندوستان، در تحلیلی از سینمای ایران در جشنواره فیلم دبی می‌نویسد: با وجود جو سنگین حاکم بر سینمای ایران، کارگردانان ایرانی با هوشمندی راه‌های بیان وضعیت مردمانی را یافتند که در موقعیت‌های سخت قرار دارند. موقعیت هایی که حکایت از مداخله دولت در آزادی های خصوصی و فردی مردمان کوچه و بازار دارد. فیلمسازان ایرانی که در جشنواره فیلم دبی حضور داشتند، در گفتگو با رادیو فردا از مشکلات کاری خود در ایران گفتند که باعث شده یا از ایران رانده شوند و یا فیلم های خود را با کمک مالی کشورهای دیگر بسازند. سپیده فارسی، سازنده فیلم خانه زیر آب، به رادیو فردا میگوید:
فیلم های من متاسفانه در ایران هیچ وقت تقریبا، یعنی تحقیقا نمایش عمومی نداشتن تا به حال، همیشه نمایش خصوصی و خب خیلی کشورهای دنیا نمایش داشتن و هیچ وقت در ایران متاسفانه تا به حال اکران نشدن. بنابراین اونایی که دیدن خصوصی دیدن یا خارج از ایران دیدن، ولی حالا امیدوارم این یکی سرنوشتش با بقیه فیلم هم فرق کنه، امیدوارم که بتونه در ایران اکران بشه.
چجوری به فستیوال دبی راه پیدا کردیم؟
ابتدا من پارسال فیلم تهران بدون مجوز که از جشنواره لوکارنو شروع شد و خیلی جا رفت، اینا خودشون دعوت کرده بودن، در واقع با من تماس گرفتن فیلم رو می‌خواستم. من اینجا بودم پارسال همین موقع و خب فیلم مستند بود، البته خیلی متفاوته بلاس سکوسیاق با این خانه زیرا، ولی بعد از اون بهشون گفتم، موقع ازم پرسیدن گفتن کار بعدی چی، گفتم دارم خانه زیرا رو تموم می‌کنم، گفتن هر وقت تموم کردی فوری برام بفرست می‌خوایم ببینیم. و من چند ماه پیش براشون فرستادم و خیلی سریع گفتن که ما دوست داریم و می‌خوایم انتخاب کنیم فیلم رو و دعوت کردن که ما بیایم.
سینمای نوپای کردستان عراق هم با چندین فیلم در جشنواره فیلم دبی حضور داشت. بیشتر کارگردانان سینمای کردستان فیلمسازانی هستند که در ایران زاده شده‌اند و اولین تجربیات سینمایی خود را در ایران داشتند، اما به خاطر مشکلات کاری در ایران به کردستان رفتند و در هوای تازه آن سرزمین تنفس می کنند. پریبرز کامکاری سازنده فیلم گلهای کرکوک در این باره به رادیو فردا میگوید:
والا شرایط فیلم سازی تو ایران خیلی مشکل شده، نه فقط بچهای کرد و بچهای غیر کرد هم تو عراق دارن فعالیت میکنن. یه فضای بازی به وجود اومده که اونجا بدون اینکه سناریو رو حتی بخونن به شما کمک میکنن، که یعنی هیچ نوع کنترلی وجود نداره. شرایط خیلی شرایط خوبیه اونجا، یعنی واقعا، و خیلی قصه وجود داره برای گفتن. یعنی این همه سال اختناقی که وجود داشته اونجا انگار یک دری وا شده، یک موجی از قصه ها و روایت ها داره بیرون میرزه، چیزی که واقعا نیاز به تعریف کردن داره.
در روز پایانی جشنواره فیلم دبی و در مراسم اعطای جوایز، جایزه بهترین بازیگر زن سینمای آسیا و آفریقا نسیم بازیگر ایرانی کبرا حسنزاده اصفهانی برای بازی در فیلم مرهم ساخته علیرضا داوود نژاد شد. محسن عبدالوهاب فیلمنامه نویس فیلم لطفاً مزاحم نشوید هم جایزه بهترین فیلمنامه نویسی را به خود اختصاص داد. فیلمساز ایرانی شاهین پرهامی هم به خاطر فیلم مستند امین جایزه ویژه بخش سینمای مستند آسیا و آفریقا را از آن خود کرد.
همانطور که در گزارش سام هدا شنیدیم، فیلم مستند امین ساخته شاهین پرهامی، فیلمساز و مستندساز ایرانی مقیم کانادا، در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی با توجه ویژه هیئت داوران جشنواره روبرو شد. فیلم مستند دو ساعته شاهین پرهامی بیننده را به زیستگاه قشقایی‌های ایران می‌برد و زندگی یک دوستدار موسیقی قشقایی را تصویر می‌کند که نگران از بین رفتن این گونه از موسیقی است.
امین آقایی هستم، متولد شیراز، اصالتاً قشقایی،
و برای پاسداری از آن از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند. امین همچنین ماجرای سفر این نوازنده و دوستدار موسیقی قشقایی به اوکراین برای آموختن شناخت موسیقی محلی و رشته اثنوموزیکولوژیست برای رسیدن به همان هدف، و ماجرای موانعی که امین آقایی برای این کار پشت سر گذاشته، تا حدی که حتی مجبور شده ویولون‌هایش رو هم بفروشه.
خیلی سعی داشتم که بتونم این ویولون رو نگه دارم وقتی که زنده هستم. این هم نشد.
فیلم امین همچنین پیش از این برنده جایزه دیدگاه آسیایی جشنواره بین‌المللی فیلم تایوان شده و در جشنواره‌های پوسان و سان فرانسیسکو هم نمایش داده شده است. شاهین پرهامی 4 فیلم جبروت، لاهوت، ناسوت و چهره‌ها را هم در کارنامه 12 ساله‌اش دارد. شاهین پرهامی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تحقیق امین‌آقایی باعث خاتمه شده.
آقای شاهین پرهامی، بد نیست دغدغه ها و مشکلات امین رو که در موردش این فیلم مستند رو ساختین به طور خلاصه از زبون خودتون بشنویم. اول
داستان امین یک طبعا 10 سال پیش برمیگرده که من اولین مستند رو داشتم میساختم در رابطه با موسیقی دایسپورای ایرانی، که من با آقای کیا تبسیان که ایشون موزیسین هستن و در مونترال زندگی میکنن با هم به ایران رفتیم که دنبال سرچشمه موسیقی ایرانی بگردیم و هستی تصویف موزیسینهای قشقایی رو دیدیم که دوستان خودم آقای ابراهیم گوهندلپور، ایشون قشقایی هستن و یکی از خواننده های خیلی مطرح جامعه قشقایی امروزن. منو معرفی کردن به آقای امین آقایی، همینطور به استادان قدیم و پیشکسوتان موسیقی قشقایی مثل آقای محمد حسین کیانی، استاد محمد حسین کیانی. و همون موقع بود 10 سال پیش من امین رو دیدم و ایشون نوجوان بودن و واقعا همونجا معلوم بود که خیلی جوان با استعدادی هستند و همینطور در رابطه با تئوری و تاریخ موسیقی قشقایی خیلی مطلع، چون توی اون فیلم اول من جبروت هم بودن و یه قطعایی رو نواختن و میرسم که این استعداد به جای والایی میرسه. خلاصه بعد 10 سالیشون با من تماس گرفتن این حدود 2 سال پیش و ما دوباره با هم صحبت کردیم و من متوجه‌ام که ایشون الان در کیف اوکراین دارن درس میخونن، مسترشون رو میگیرن در رشته الکترومیوزیکولوژی و همینطور نوازندگی. بعد ایشون از من خواستن که بیام ایران و من داشتم میرفتم بخور ایران، تابستون سال 2008 بود و دوربین رو برداشتم و رفتم سراغ امین، چون برای ضبط موسیقی، چون یه کارهایی که الکترومیوزیکولوژیست ها میکنن یعنی که موسیقی های قومی یا به هر حال موسیقی که خودشون تخصص توش دارن و میرن ضبط میکنن و آنالایز میکنن و اینطور. خانوادهشون دیدم که البته 10 سال پیشم دیده بودم و باشون آشنا شدم، برادرانشون آقای بهروز آقای حسین و خانوادهشون مادر و پدر.
امین انقدر خوب تدریس میکرد که من کارم ول میکردم، من شستم تدریس امین گوش میکردم. خیلی شیرین تدریس میکنه، مثل که روشن، مثل که سازی گرفته بود دستش، آهنگ میشه تو زبونش بود.
این باعث شد که من خیلی برخور کنشکاف بشم بیشتر به این موسیقی و به زندگی همین و کم کم متوجه شدم که با چه مشکلاتی در دست پنجه نرم میکنه همین، چون خودش معتقد هستش که موسیقی قشقایی در حال اپین رفتنه، چون کسی نیست که موسیقی رو ضبط کنه و نگه داره. بوده کس رو گریخته کسی این کار رو کردن ولی هیچ کار کاملی تا حالا صورت نگرفته در این رابطه و اینجوری که معلومه هر ماه یا حتی هفته ای خیلی از این پیشکسوتان دارن میرن از این دنیا و این گنجی که دارن رو دارن باهاشون میبرن، چون این موسیقی بالاخره سینه به سینه گشته داخل و کمتر ضبط شده و نوشته ای هست.
من در کنار یک اوکرانوسی قرار گرفتم که در حال بخار شدن است. این موسیقی من، این فریاد من، بدون این اوکرانوس من
این یک قسمت از مشکلات همین بود، دقیق خاطرش بود و خب همون زندگی و مشکلات اقتصادی خودش و جامعه و این خانواده و این ها هم بودش که چون باید با این ها هم دست و پنجه نرم میکرد و میدونید خوندن درس در خارج از کشور خب خیلی خرج بالایی داره و برای خانواده متوسطی ایشون داشتن خب مخارج بالایی رو باید متحمل میشدن و متاسفانیشون نمیتونن توی یوکرین کار کنن، همچنین امکاناتی وجود نداره، چون خود یوکرین هم همچنین که میدونید سیاست اقتصادی خیلی خوبی نداره مثلا 2 سال گذشته. برحال با جون و دل همه خانواده و فامیل و دوستانش سعی میکنن کمک کنن ولی خب کار آسانی نبوده، که تا جایی که حتی مجبور بودن که وسایل موسیقی خودشون رو بفروشن تا بتونن شهریه مدرسه یا وسایل ضبط صدا برای تعهداتش رو جور کنن.
سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تحقیق علمی باعث خواهد شد.
ماشاءالله
این فیلم توجه خاص جشنواره بین‌المللی فیلم دبی رو جلب کرد و در سه جشنواره دیگه هم ازش استقبال شد. نوع استقبال و دلیلش رو تا اونجایی که بهتون گفتن کسانی که یا فیلمو دیدن یا توی هیئت داوران بودن چطور بررسی میکنین؟
برای من خب خیلی جالب بود که فیلمو اولین جایی که نمایش دادن پریمیر اصلیش جهانیش در پوسان بود، در کره جنوبی. کره جنوبی فیلمی بوده تنها کشوری بود که این فیلمو ساپورت کرد از اول، یعنی قبل از ساخته شدنش. من نتونستم هیچ ساپورتی از دانشگاه شمالی بگیرم کانادا و این همش با بودجه خودم بود که فیلمو شروع کردم، پروژه رو شروع کردم و تنها جایی که نظر مثبتی داشت کره بود. کره چون مثلا جشنواره پوسان یک قسمتی دارن، بخشی دارن که به فیلم‌های آسیایی کمک می‌کنن و اسمش AND هست، Asian Network of Documentary یا Asian Cinema Fund، که اتفاقا خانم سبزی فارسی هم این فاند فکرم دریافت کردن برای پروژه آخرشون. برحال بله، فکر می‌کنم آسیایی‌ها یه طوری با این فیلم بیشتر رابطه برقرار می‌کنن. دقیقش واقعا نمی‌دونم، ولی حتی هیئت داوران دبی اینو به من گفتن. رئیس هیئت داوران به من گفتش که من واقعا از شخصیت همی از این فیلم خوشم میاد، همینطور از آدم‌های توش میتونم باشون رابطه برقرار کنم. فکر کنم به خاطر اینکه موضوع خیلی شرقی هستش.
همه فیلم‌های شما در کارنامه 12 سالتون به گونه‌ای به موضوع هویت می‌پردازن، از سگانه ناسوت و لاهوت و جبروت گرفته در 7 سال اول کار تا چهره‌ها که 3 سال پیش ساختید درباره 10 چهره هنرمند مقیم کانادا و تا امین درباره امین آقایی آخرین فیلمتون. آیا قصد دارین کار در حیطه این موضوع رو ادامه بدین یا موضوع‌های دیگه‌ای هم مد نظرتون هست در آینده؟
میکنم برای ما که من خودم زمان نوجوانی از ایران خارج شدم و اول ترکیه و بعد کانادا اومدم، خب این یک شنونم دقیق خاطره برای ما هم هست که همیشه مسئله هویت خیلی مهمه، چون ما هم بعد خودمون رو در اون جامعه نشون بدیم، نه هیچ وقت جزئی از اون جامعه به حساب میاییم و وقتا نه جامعه خودمون، به یه شکلی فقط همون هویت دایسپوری رو داریم به یه شکلی و خواسته نخواسته همیشه این موضوع میاد سراغ آدم وقتی که به یک سوژه فکر میکنم برای فیلمش. من نشد از چند سال پیش تصمیم داشتم که نه، من نباید در مورد دایاسپورا فیلم بسازم، سعی کنم که ازش دوری کنم ولی نمیشه، به هر حال هستش اونجا، همیشه باش برخورد دارید. فکر میکنم که فیلم همین شاید اولین فیلمی که من تقریبا موضوع اصلیش دایاسپورا نبود، گرچه به شکلی باز آقایی تقایی زندگی میکنن، ولی کم همین خودشو اگه فرقی نمیره که مهاجرت کرده باشه، صرفا خارج هستش که تصویرشو به پایان برسونه و برگرده به کشورش. با من خب خیلی فرق میکنه که آخر من الان بوده 23 سال هستش که خارج از فرنسه زندگی میکنم، ولی بعد من سعی اینه که باز به موضوعی مثل موضوع فیلم همین باز برسم. باز دوباره وقتی فکر میکنم که چه موضوعی فکر من و ذهن من مشغول میکنه بیشتر، از این مسئله دایاسپورا و مهاجرت برمیگردم. فکر میکنم سوژه بعدی که من دوست دارم درنش کار کنم یک فیلم اتوبیوگرافی باشه که فعلا در مرحله خیلی اولیه هست.
درباره زندگی خودتون؟
تا حدی، یعنی تأثیر گرفته از تجربات خودم خارج از ایران و زمانی که در ترکیه بودم و اون سالی که در کانادا هستم. یعنی شخص تصیفیم احتمالاً بیسش روی من خواهد بود، ولی خب چندین کاراکتر هستن و این یک طبعاً ما میم اکسپریمنتال، یک نراتیو، یک روایت غیر خطی داره که خیلی الان بغرنج میشه که من بخوام هاش توضیح بدم.
پس مستند نیست، داستانیه؟
نه مستند نیست، بخل امیدوارم که ساخته بشه، ولی فکر میکنم سالها باید روش کار کنم اینطوری که معلومه، ولی که مستند دیگه ای رو در ذهن دارم که در مرحله خیلی اولی هستش، جدید و فرش هستش و معلوم برای فرستادنش روی فستیوال ها و نمایشش رو پروموت کردنش وقت بذاره چند ماه آینده.
با گفتگو با شاهین پرهامی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.